در مؤلفه آیه تبلیغی علیه السلام باور کنید خشونت و تندی جایگاه نداره، اصلا جایگاه نداره، در حالی که ما امروزه در واقع تبلیغاتی که میکنیم شخصیت های خودمون رو شمشیر به دست معرفی میکنیم. شما به من بفرمایید ببینید کجا کدوم تصویر رو در اسلام کشیده شده که اون شمشیر ذوالفقار دو تیر دو دم در اختیارش نیست؟ در حالی واقعا اینطوری نبود. اصلا اولا خود اون ذوالفقار به این معنی که ما هر جا علیه السلام نشون میدیم که شمشیری هست که دو تا شاخه داره، اصلا ذوالفقار به غلطه، این نیست اصلا. حتی ما این چیزی رو که واقعا وجود نداشت به علی داریم نسبت میدیم. شمشیر یادی مثل بقیه شمشیرها بود، منتها این روی سطح شمشیر یک به اصطلاح خالهایی کوبیده شده بود. تقار یعنی فقره دیگه، یعنی شکاف. تقار به معنی نیست که دو تا نیزه داشته باشه، دو تا دو جور داشته باشه، نه اصلا این حرفا نیست. بعد ما قدم رو از دست علی گرفتیم، به جای طبعا شمشیر نشان دهیم، بعد محبت رو از محبت علوی رو حذف کردیم، خشونت نادرست و در واقع اینا رو به علیه السلام نسبت میدیم. بنابراین امیرالمومنان اینطوریه. بعد اون وقت ببینید در تبلیغ علیه السلام اول انسانه، میگه آقا شما به انسان خدمت کنید، کاری نداشته باشید دینداری نداره. اون در درجه بعدیه، در نامه که به مالکش در مینویسه میگه اینها در انسان بودن با تو برابرند و تو حق نداری برای اینا درند خویی کنی. خب بنابراین وقتی ما اینا رو نگاه میکنیم تبلیغ علی بسیار بسیار جذاب. بعد به اضافه این که از مؤلفه‌های دیگر تبلیغ در نهج البلاغه علیه السلام تأکید بر عناصر زیباییه. شما نگاه کنید امیرالمومنین خود جوانه که چند تا هنر داره، ما از اینا رو نمیگیم ما، چون گفتن اینا گناهه، ما فقط باید بگیم که علی شمشیر داره. ببینید یکی از هنرها یعنی سلام هنر سخنوری است که واقعا بی‌بدیله. این یک. دوم هنر دیگر یعنی سلام هنر نقاشیه. سوم هنر دیگر یعنی سلام هنر خوشنویسیه. چون نگاه کنید تو نهج البلاغه به ابوالاسد دوالی چی میگه؟ میگه ابوالاسد اینطوری بنویس، خطت باید چشم نواز باشه، ولذا دعوت دینی علی السلام بر اساس چشم نوازیه، قلب نوازیه، عقل نوازیه. لذا علی از زیبایی ها سخن میگه. علی میخواد مردم رو به خدا دعوت کنه، نمیاد استدلال خوش بکنه که بگه واجب الوجود چنین و چنانه. البته اونم در جای خودش بیان میکنه، خب اما بر اون تاکید نمیکنه، بر اون انحصار نمیکنه، میگه فقط این که ما میگیم فقط این. علی السلام میش کار میکنه، چون خطبه نشبرا رو نگاه کنید، میاد طاووس رو معرفی میکنه، از زیبایی طاووس به زیبایی خدا پل میزنه، میاد مورچه رو تعریف میکنه، میاد ملخ رو تعریف میکنه، میاد خفاش رو تعریف میکنه، از هنرهای این حیوانات، از زیبایی های این حیوانات سخن میگه. بعد اون وقت مردم رو دعوت کنه به دین. بعد تازه اینها همه مؤلفه ها نیست. علی ببینید یه نکته ای رو بیان میکنه که ما متاسفانه امروز به توجه نکردیم، سرمایه اجتماعی رو هر روز داریم از دست میدیم. علی دنبال این است که مردم به مبلغان دینی اعتماد بکنند. به همین دلیل علی در راستگویی وظیفه گراست، سودگرا و حتی فضیلت گرایی را، سودگرا نیست و فضیلت گرایی را بعدا مطرح میکنه. یعنی چه وظیفه گرا؟ یعنی میگه عارفان بالله، پیامبران، امامان، عارفان، اینها سخن نمیگویند جز به راستی، فقط راست میگن. خب شما نگاه کنم چقدر دروغ میگین. خب این دروغ های ما سرمایه اجتماعی از بین میبره. وقتی من به شما یه چیز رو دروغ میگم و کاشف عمل میاد که من سخن من به لحاظ علمی یا به لحاظ فرض کنید که مثلا باوری دروغ بود، خب فردا اینو مخاطب من میشنوه، به اعتماد شد دست میده. علی میگه من یک بار توی عمرم تصور دروغ رو نکردم. حالا شما نگاه کنید تو جامعه ما دروغ پره، نکرده یکی میخواد حرف بزنه اول دیگه ما این است که داره دروغ میگه. با این اوصاف مگه مردم فوج فوج وارد دین میشن و اینها عامل میشن که فوج فوج از دین خارج بشن؟ حالا شما نگاه کنید، شاید شما بپرسید که آیا علی انسان با این روش تبلیغ خودش در دوره خودش موفق بود یا نبود. به دو دلیل من میگم موفق بود. دلیل اولش این است که شما اوائل خلافت علیه السلام رو با اواخر خلافت علیه السلام مقایسه کنید، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ فرهنگی در هر دو جنبه پیشرفت کرده، موفق بود، اعتماد مردم رو جذب کرد. و دلیل دوم تاریخ بعد از شهادت علیه السلام ثابت کرد که علی ماندگار شد. چرا ماندگار شد؟ چون روش تبلیغش روش تبلیغی مناسبی بود. بله یه زمانی هست که بالاخره حقایق ممکنه امروز آشکار نشه، ولی گذشته زمان آشکار میکنه. بنابراین مولا علیه السلام بر زیبایی تاکید میکنه، بر اخلاق تاکید میکنه، بعد به اضافه این که هر از گاهی میتونه چیکار میکنه، اون چیزی که ماها متاسفانه بعضی وقتا مثلا بعضن به ما میگن آقا کلمه عرفان رو به کار نبرید، اون غلطه. اتفاقا علیه السلام حتی با مردم عام که صحبت میکنه میگه من مردم عام رو که نباید در حد و سطح پایینشون نگه دارم، من به مردم عوام از عرفان سخن میگم تا بهشون بگم که حواستون باشه که فراتر از اون چی که شما میپندارید و قبول دارید و عمل میکنید واقعا چیزهای دیگری هم هست. مثلا اونجا چی سخن دادی میکنه؟ میگه اگر شما می دیدید از چشمندازهای آخرت رو که من می بینم، به خدا سوگند از همین پای سخندان من دوان دوان می رفتی سمت قبرستان و خدا خدا می کردی خدا عزرائیل رو بفرسته شما رو بکشه تا زودتر اون چشمندازهای زیبای اخروی رو ببینید. این یه سخن عرفانیه. خب اینو به چی میگه؟ اینو به خواص عرفا نمیگه، اینو فقط به سالکان نمیگه، اینو فقط در کلاس های عرفانش نمیگه، اینو به همه مردم میگه. چرا؟ برای اینکه به مردم بگه که مردم دینداری دو نوعه، دینداری حداقلی داریم، دینداری حداکثری داریم. دینداری حداقلی شما رو به بهشت میرسونه و شاید اون طبقات اول بهشت، ولی دینداری حداکثری شما رو به خدا میرسونه. خب چرا شما وقتی توانین رو داره که به خدا برسید چرا خودتون رو بهش قانع میکنید؟ ببین این تبدیل عربیه. بعد اون وقتی این مؤلف ها رو آدم در زن میگیره، بعد متوجه میشه که واقعا اگر ما امروز این تبدیلات رو رواج بدیم چقدر دلنشین میشه. مولا علیه السلام در نهج البلاغه اخلاق جهانی رو تبلیغ میکنه، میگه من اول باید انسان را نجات بدم. ببینید انسان رو یه جایی بیانی داره توی که از خطبه نهج البلاغه هست، میگه من حاضرم تمام دردها و رنجها و ظلمها و ستمها و شکنجه های عالم آدم رو به جان بخرم برای اینکه این انسان توی این دنیا در آسایش و آرامش زندگی بکنه. از این کاری هم نداره که در بهشت به کجا میرسه، نه، میگه دنیای شما را به من ظلم بشه تا من بتونم، به شرط اینکه دنیای شما ساخته بشه. خب ببینید این تبلیغ مؤثره. علیه السلام در تبلیغات خودش بر غنا و بی‌نیازی تاکید میکنه. علی دنبال این نیست که مثل غزالی بگه که مردم فقیران زندگی کنند و بر فرض صبر کنند، بهتر از آن است که غنی باشند و بر نعمت خداوندی شکر بگذارند. علی طوری نیست. این تیزه، این نظریه محمد غزالی، نظر علی اینه. میگه من دنبال اون دینی هستم، اون انسانی هستم که اون انسان به رفاه کامل برسه، ولی یادش نره که باید سپاسگزار باشه. لذا زندگی علوی، علی اون دینداری رو تبدیل میکنه که به انسان عزت بده. بخش عظیمی از انسان در دارایی مادیه. وقتی ما دارایی مادی نداشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم عزیز بشیم. لذا میگه شما باید دارایی مادی داشته باشید. بعد وقتی دارایی مادی داشتید اون وقت نوبت معنویتتون میرسه. معنویت شما به اون دارایی مادیتون معنای جدید خواهد بخشید. شما وصیت‌نامه مالی علیه السلام در نامه 24 نگاه کنید. تو نامه 24 بیان میکنه، میگه من مال زیادی را از خود به جا گذاشته، بعد من در روستاهای مختلف باغهایی دارم، از خود درختان این باغ ها ایمان برای فقرا استفاده نکنید، از ثمرات این باغ ها استفاده کنید. و این کدوم جنبه است؟ کدوم نظریه است؟ آیا نظریه صبر بر فقر یا شکر بر غناست؟ این شکر بر غناست. و ما امروزه اومدیم مردم وقتی غنی نشن چطور شما انتظار دارین دیندار بشن؟ اصلا امیرالمومنین بیانش اینه، میگه مگر آدم بیچاره و فقیر و مسکین مگه میتونه دین داشته باشه؟ میگه میتونه دین داشته باشه، چون دین او غذاست. آنگدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. او آدم دینش هم همون یه لقمه نونه. شما وقت اون یه لقمه نون بدی تا دینش رو از نانش رها کنید، تا از دین ابزاری برای نان نسازد، تا دین را وسیله‌ای برای ابراز عبودیت استفاده کنه. این درویش تبلیغی علیه السلام است.